بین المللی تروریسم خواند و این نهاد را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد.
در انتظاری تویم شیء عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در هستی انتظاری تو امشب
نعیمجان سمیف عضو سابق حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیب دار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهامی وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف میکند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافع و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه ره ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیمجان سمیف بر رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاه اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
در نه افسار یا افسار کم تر بودیم 15 سال هم کنکر را بودیم.
اینه کی گفت به شما آقا؟
اینه اکل اما ادوکتی ما اشنام نای برامد اکل همین دی خط برامرگی ادوکتی ما آقا
گل رخصار ها یحیای ما؟
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز 2 مرافع یعنی روز سه شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافع حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در 2 روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعی پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیمجان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیبهای برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
خویان نیکنم گفته خودشون اخیرین برامدند اما خیلی وای کردیم که 195 سطح 195 سطح گیره دختر همینه خیلی من قسمان کلبا گرفتم مالا قسمان من همینه گرفتم و لیکن این 307-187 این عموان من روزی هم نبنید.
سمیوی 56 ساله سالهای 2008-2012 رئیسی دفتری حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نه اینجا سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نعیم جان سمیف در اتاق نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکمبر سال 2018 از فرودگاه دمدی دوایی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک 10 ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش‌ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی‌سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجودی کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 بار اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسن اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایونی سال 2018 بورکینافاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالزی اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکمبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک به طرفداری منع اجرای حکم قتل رأی دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملا قطع کردند. دولتی تاجیکستان 30 ایولی سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایولی سال 2004 تطبیق حکم قتل را بازداشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایونی سال 2016 یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفدار حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین می کنند و چند نفر را به قتل می رسانند. آنهایی که دست به جنایت های دولتی می زنند، از جمله کوشش تبدلات دولتی می کنند، عمل های تروریستی انجام می دهند، در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود.
پاپوتکی پیروارودوف تروریستیسکی اکت.
بعد از این بیانیه حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبال باز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، چسکا پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگر تدازی تورسونزاده و پنچری جلال دینی بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است خطلانی باختر می باشد. حملگر محیدین عادلف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کلی
از دستمون چیزی که اویت به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فرنده کاکی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا عمر اوجی نچانه کماندا بوزیداما کاتیما سوت کو میکنی.
به نظر برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگنر
باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کاریان که در دسته استقلال بازی می کند علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گل زدم همه همدسته هایم سهمگزارند، زیرا فوتبال بازی دسته است. مرا در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند، در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند، با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگانرهای فوتبالی تاجیک میگویند هرچند معاشی بلندی نمیگیرند، از شرایط بود و باششون در تاجیکستان قناعتمندند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حوزه زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شای ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتای هست اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چی چوب کردنی است اجازه میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زیگ نیست، ما میگیم نه یگان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبینه چند ورق دیگر میبره میمونه میگن که من دین از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همین چیز ما رو بقاعد میکند، که همین چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید در موضوع بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همینه تکرار با تکرار با تکرار میفهمونه.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در بارم میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیر کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که و با سبب های گوناگون میدونه. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین شد در دوسه؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساسی اساس همینه من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و مثلا همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی می خواهند. بعد هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می گفتند. برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان علی سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد، تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند، یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ بغیر از موتر انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون علیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا علیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردین یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد، برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا پلت حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنند این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری ها یا هر موردی نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندند تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا گفته یک چیزی با جوی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند برای ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظ.